بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. درود بر شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با مجله نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم مهدیه جاوید نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. رئیس جمهوری عراق از ایران کمک خواست. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق روز دوشنبه از ایران خواست به برقراری امنیت در عراق کمک کند. آقای طالبانی این درخواست را در ملاقات خود با محمود احمدی نژاد همتای ایرانی خود ابراز کرد. آقای احمدی نژاد نیز وعده داد ایران تمام تلاش خود را در این رابطه به عمل خواهد آورد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، آقای احمدی نژاد در ملاقات با رئیس جمهوری کشور همسایه اعلام کرد ما بر اساس قواعد برادری در تمام عرصه‌ها در کنار ملت عراق خواهیم بود. در همین حال کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد روز دوشنبه در نیویورک گفت عراق به یک جنگ داخلی نزدیک شده است. آقای انان گفت
I think given the developments on the ground unless something is done drastically and urgently to arrest
من معتقدم با توجه به شرایط موجود عراق اگر اقدام جدی و اضطراری برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع انجام نشود ممکن است با یک جنگ داخلی روبرو شویم. در حقیقت ما به این نقطه بسیار نزدیک هستیم. آنگلا مرکل دوباره به ریاست حزب دموکرات مسیحی آلمان برگزیده شد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با حمایت چشمگیری به ریاست حزب حاکم این کشور اتحادیه دموکرات مسیحی برگزیده شده است. خانم مرکل روز دوشنبه بدون هیچ مخالفتی به این سمت انتخاب شد. خانم مرکل گفت سیاست‌های ائتلاف حاکم در سال گذشته برای آلمان موفقیت آمیز بوده است. صدر اعظم آلمان همچنین گفت ائتلاف به رهبری او توانست در طی یک سال بیشتر از آنچه که دولت‌های دیگر در عرض چند سال به عمل می‌رسانند انجام دهد. سازمان امنیت و همکاری‌های اروپا علیه سختگیری‌های اعمال شده بر مطبوعات در آذربایجان هشدار داد. سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد محدودیت‌های جدیدی که دولت آذربایجان بر مطبوعات مستقل این کشور اعمال کرده است، ابراز نگرانی کرد. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان پخش برنامه‌های شبکه تلویزیونی ANS را قطع کرده و روزنامه آزادلیق بزرگترین روزنامه مخالف دولت را بسته است. سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید قطع برنامه‌های ANS ضربه جدیدی به اطلاعات مستقل در آذربایجان است. این سازمان اقدام دولت آذربایجان را نمونه آشکاری از سوء استفاده از قدرت اجرایی خوانده. بریتانیا ممکن است خروج سربازهای خود را از عراق آغاز کند. داس براون وزیر دفاع بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد انتظار دارد تعداد زیادی از نیروهای بریتانیایی تا پایان سال میلادی آینده عراق را ترک کنند. و در پایان اینکه جورج بوش به قصد گفتگو در مورد عراق و افغانستان واشنگتن را ترک کرد.
با تشکر از همکارم مهدی جاوید و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. سفر جورج بوش و کاندلیزا رایس به اردن. اظهارات رهبران اسرائیل و فلسطینی ها در مورد اعلام کشور مستقل فلسطین. کمیسیون گندم استرالیا و تخلف در برنامه نفت در برابر غذا. نگاهی داریم به فیلم عصر جمعه، اولین تجربه سینمایی مونا زندی حقیقی، امروز در تاریخ و گزارش‌های دیگر. مجله این ساعت را با گزارشی از وزارت امور خارجه آمریکا آغاز می‌کنیم. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت با توجه به سفر خانم رایس در معیت رئیس جمهوری آمریکا به اردن در روز چهارشنبه و احتمال ملاقات وی با محمود عباس رهبر فلسطینیان در عمان، ممکن است خانم رایس به اسرائیل نیز سفر کند. پریچهر فرزام از وزارت امور خارجه آمریکا گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت سیاست ما نسبت به ایران تغییری نکرده است. پیشنهادات ما برای ایران درباره برنامه اتمی‌اش بر جای خود باقی است. درباره عراق مکانیسم اجرای تماس با ایران آن بوده که بین زلمای خلیلزاد سفیر آمریکا در بغداد و همتای ایرانیش گفتگوهای صورت گیرد، اما این گفتگوها انجام نشده است. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه این وزارتخانه گفت راه‌های مختلف برای تماس با ایران و سوریه بوده است، اما در حال حاضر در رابطه با عراق ما هیچ تماس دو جانبه‌ای با سوریه و ایران نداریم. از شان مکرمک می‌پرسم آیا می‌توانید ارزیابی جدیدی درباره نقشه که ایران و سوریه می‌خواهند درباره عراق بر عهده گیرند ابراز کنید؟ شان مکرمک می‌گوید ما هنوز هیچ چیزی در این باره ندیده‌ایم، در نتیجه نمی‌توان هیچ اظهار نظری کرد. شان مکرمک می‌گوید اکنون تحولاتی در خاورمیانه دیده می‌شود، اینها گام‌های اولیه است و می‌افزاید که به نظر من این روند رو به جلو حرکت خواهد کرد نه به عقب. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سپس می‌گوید اگر واقع گرایانه نگاه کنید هم ایران و هم سوریه باید نقش مثبتی را در تحولات عراق داشته باشند، این به نفع خود آنهاست، اما دیدیم که هم سوریه و هم ایران در خشونت‌های عراق دست داشتند. وی می‌گوید ما به نیروهای میانه رو در منطقه نگاه می‌کنیم. شان مکرمک آنگاه می‌گوید من متوجه هستم که همه می‌گویند با ایران حرف بزنید، با ایران مذاکره کنید، اما مذاکره کردن نمیتواند یک سیاست باشد. مثلا در چهارچوب کشورهای گروه 5 به علاوه 1 که درباره برنامه اتمی ایران همکاری میکنند مسئله گفتگو کردن تنها مطرح نیست. علاوه بر آن ممکن است برخی از متحدان ما مایل باشند درباره مسائل دیگری با ایران حرف بزنند، مثلا نگرانی درباره نقض حقوق بشر در ایران، اما برای اینکه گفتگوها بتواند عملی شود لازم است اقدامی صورت گیرد. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت گفتگو برای گفتگو مشکلی را حل نخواهد کرد. شان مکرمک سپس درباره شرایط موجود در منطقه خاورمیانه گفت شما از یک طرف یک نیروی میانه رو را دارید و از سوی دیگر ایران و سوریه را دارید که عدم ثبات را از طریق اجرای خشونت توسعه می‌دهند. ایران و سوریه و گروه‌های وابسته به آنان، حزب الله و حماس. در نتیجه نقش ما این است که برای صلح و ثبات و رفاه در منطقه کوشش کنیم به کمک آنانی که خود درگیر این مشکلات هستند. در همین حال یک مقام وزارت امور خارجه با توجه به سفر اخیر معاون رئیس جمهوری به عربستان و سفر رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه در روز چهارشنبه 29 نوامبر به خاورمیانه گفت اکنون مسائل مهمی در خاورمیانه در جریان است که راجع به آنها باید به طور جداگانه گفتگو کرد. همین مقام افزود محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی ها نیز قرار است روز چهارشنبه به اردن سفر کند. پریشر فرزام، وزارت امور خارجه آمریکا، واشنگتن.
اما در آستانه سفر پرزیدنت بوش به خاورمیانه، اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه گفت خواهان تشکیل دولت فلسطین از راه گفتگوست. آقای اولمرت تاکید کرد که او آماده است با برچیدن شهرک‌های یهودی نشین در ساحل غربی رود اردن، آزاد کردن زندانیان فلسطینی و بازبینی مرزهای فلسطینی بر اساسی که این کشور بتواند از یک پارچگی قلمرو برخوردار باشد، راه را برای تشکیل دولت فلسطین بر اساس مذاکرات گروه 4 موسوم به نقشه راه هموار کند. در همین حال نبیل ابو ردینه مشاور ارشد محمود عباس رهبر فلسطینی ها نیز در سخنان مشابهی خواهان عمل دولت اسرائیل شد و گفت حرف کافی نیست. اظهارات رهبران اسرائیل و فلسطینی ها در زمینه فراهم آمدن موقعیت به منظور اعلام کشور مستقل فلسطین در آستانه سفر پرزیدنت بوش به خاورمیانه جدیترین اظهاراتی است که تاکنون در این باره شنیده شده است. علی سجادی نگاهی دارد به این اظهارات، با هم میشنویم.
آقای اولمرت میگوید اگر فلسطینی ها سرباز اسرائیلی گروگان گرفته شده را آزاد کنند و دولت وحدت ملی تشکیل دهند، او بلافاصله با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان ملاقات میکنند تا درباره موضوع هایی که به تشکیل دولت فلسطینی منجر شود گفتگو کنند. آقای اولمرت خطاب به فلسطینیان گفت
ایم تو کام اצלכם ממשלה חדשה שתהיה מחויבת לבצע את עקרונות הקוורטט.
اگر شما دولت جدیدی تشکیل بدهید که به پیشنهاد گروه 4 است در راستای اجرای نقشه راه و گلعاد شلیت را هم آزاد کنید، من به ابو مازن پیشنهاد خواهم کرد که بیدرنگ با من ملاقات کند تا گفتگوی واقعی باز و صمیمی انجام بدهیم.
نخست وزیر اسرائیل افزود
במסגרת הדיאלוג ובהתאם למפת הדרכים תוכלו להקים מדינה פלסטינית עצמאית.
در چارچوب گفتگوهای مبتنی بر نقشه راه شما می توانید کشور مستقل فلسطینی را در قلمرو وابسته به کرانه باختری تشکیل دهید و از حق کامل حاکمیت با مرزهای مشخص بهره مند شوید.
از سوی دیگر نبیل ابورودینه مشاور ارشد محمود عباس روز دوشنبه درباره مذاکره با اسرائیل و نقشه راه گفت:
We want to see deeds not words. What we are looking for is
ما خواهان عمل هستیم نه حرف. آنچه ما می‌خواهیم مذاکرات واقعی است، مذاکرات جدی بر اساس نقشه راه و اقدام صلح‌جویانه اعراب، یعنی زمین در برابر صلح، زمین هایی که در سال 1967 اشغال شد.
در همین حال نخست وزیر اسرائیل میگوید دولت او آماده آزاد کردن زندانیان فلسطینی است، برچیدن شهرک های یهودی نشین در کرانه باختری و بازنگری مرزهای فلسطینی به طوری که کشور فلسطین به صورت یک پارچه قابل تشکیل باشد. آقای اولمرت گفت:
אני מבין את החשיבות הקיימת אצלכם בחברה הפלסטינית בסוגיית האסירים.
من درک میکنم که آزادی زندانیان برای جامعه فلسطینی از چه اهمیتی برخوردار است و من اعلام میکنم با آزادی گلعاد شلیت و بازگشت سالم او به خانوادهش، دولت اسرائیل آماده آزاد کردن بسیاری از زندانیان فلسطینی خواهد بود.
ממשלת ישראל תהיה מוכנה לשחרר אסירים פלסטינים.
נביל אבו רודיינה נזכר דרבורי אזודי זנדוניון וגם הוי כבויד ברדושת שבת צ'ונין גופט.
What we are looking for is seeing this issue resolved immediately, the release of all the prisoners.
آنچه ما می‌خواهیم ببینیم حل فوری این موضوع است، آزادی همه زندانیان فلسطینی و اسرائیلی. این نقطه آغاز است. به ویژه بعد از آتش بس دیروز ما باید این گام ها را برداریم و امیدواریم این مسائل خیلی زود حل شود.
به نظر می رسد اظهارات آقای اولمرت و آقای ابورودینه یک روز بعد از آتش بس میان نیروهای فلسطینی و اسرائیل در نوار غزه جدی ترین اظهاراتی باشد که تاکنون رهبران فلسطینی و اسرائیل درباره رسیدن به توافقی که منجر به تشکیل دولت مستقل فلسطینی شود ابراز داشتند.
علی سجادی نگاهی داشت به اظهارات رهبران اسرائیل و فلسطینی ها در مورد اعلام کشور مستقل فلسطینی در آستانه سفر جورج بوش به خاورمیانه.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
هیئت تحقیق درباره تخلف کمیسیون گندم استرالیا در برنامه نفت در برابر غذایی سازمان ملل متحد در دوران حکومت صدام حسین با انتشار گزارشی دولت استرالیا را از هر گونه اتهام و خلافی در این زمینه مبرا اعلام کرد. با این حال رئیس هیئت تحقیقی که یک قاضی بازنشسته استرالیایی است در گزارش خود به این نتیجه رسیده که مدیران کمیسیون گندم استرالیا در پرداخت رشوه‌های کلان به رژیم صدام حسین نقش داشتند و می‌توانند مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند. مسعود ملک گزارش می‌دهد.
ترانسکول رئیس هیئت تحقیق درباره عملکرد کمیسیون گندم استرالیا در گزارش خود به دست داشتن احتمالی دولت استرالیا در رشوه دادن به رژیم صدام حسین برای جذب قراردادهای سنگین صادرات گندم به عراق در جریان برنامه نفت برای غذای سازمان ملل متحد اشاره‌ای نکرده، اما در گزارش آقای کل تخلف 11 کارمند کمیسیون گندم استرالیا ذکر شده که به خاطر پرداخت رشوه‌های کلان به دولت عراقی در زمان حکومت صدام حسین می‌توانند متهم و محاکمه شوند. تحقیقات هیئت به سرپرستی ترانسکول درباره پرداخت بیش از 220 میلیون دلار رشوه توسط کمیسیون گندم استرالیا برای جذب قراردادهای بزرگ ارسال گندم به عراق حدود یک سال پیش آغاز شد، با این هدف که آیا مقام‌های دولتی استرالیا از پرداخت چنین رشوه‌هایی به رژیم صدام حسین آگاهی داشتند یا نه. جان هوارد نخست وزیر استرالیا روز دوشنبه گفت اکنون از آنان که در این جریان مورد تهمت قرار گرفتند باید پوزش خواهی شود. آقای هوارد گفت
They've been accused of dishonesty, of negligence, of incompetence, of cover-ups, of condoning bribes and of turning a blind eye.
آنها به نادرستی، غفلت، ناشایستگی، مخفیکاری، رشوه‌گیری و نادیده گرفتن‌های آگاهانه متهم شدند. کمیسیونر پس از ماه‌ها بررسی نفسگیر هنوز نتوانسته است مدرکی در پشتیبانی از آن ادعاها به دست بیاورد.
So exhausting examination has not found any evidence to support those allegations.
با این حال سیاستمداران مخالف دولت استرالیا همچنان بدبینند و ماجرای کمیسیون گندم را بزرگترین رسوایی در تاریخ استرالیا توصیف کردند. حزب کارگر، حزب عمده مخالف دولت استرالیا میگوید مقام ها نسبت به هشدارها درباره تخلف کمیسیون گندم استرالیا در تحریم های سازمان ملل متحد علیه حکومت صدام حسین فروگذاری کردند. حزب اپوزیسیون کارگر ادعا می‌کند هیئت ترانسکول که از سوی نخست وزیر استرالیا مأمور تحقیق در این باره شده مقرراتی را دنبال می‌کند که در آن وزیران کابینه از هر گونه انتقاد و اتهامی مصون هستند. کیم بزلی رهبر حزب کارگر استرالیا خطاب به پارلمان این کشور گفت رفتار دولت استرالیا در واکنش به نتایج تحقیقات خجالت آور است.
They should look at this finding with pride, Mr. Speaker. Shows us how low public standards have sunk in this country.
جناب رئیس، اینکه آنها با افتخار به نتایج این تحقیقات می‌نگرند، نشانگر این است که معیارهای عمومی و پاسخگویی در این کشور زیر نظر چنین دولت چندشاوری تا چه حد افت کرده است.
Under this appalling government.
کمیسیون گندم استرالیا تا ژوئیه 1999 یک شرکت دولتی بود و پس از آن به کشاورزان بخش خصوصی واگذار شد. کمیسیون گندم استرالیا بزرگترین منبع ارسال کمک‌های بشردوستانه به عراق در برنامه نفت برای غذای سازمان ملل متحد تلقی می‌شد که از سال 1996 میلادی آغاز شد و تا سرنگونی رژیم صدام حسین در سال 2003 ادامه داشت. پال ولکر از رؤسای پیشین بانک مرکزی آمریکا در جریان تحقیقاتی تخلف و سوء استفاده‌های وسیعی در این برنامه کشف کرد که از جمله به کمیسیون گندم استرالیا نسبت داده شد.
گزارش مسعود ملک را شنیدید در مورد تبرئه کمیسیون گندم استرالیا از اتهام تخلف در برنامه نفت در برابر غذای سازمان ملل در عراق در زمان صدام حسین. واحد ویژه پلیس ژاپن به ساختمان‌های دفاتر مربوط به کره شمالی حمله کرد. این اقدام پلیس ژاپن در ادامه تلاش‌های این کشور برای محدود کردن صادرات غیرقانونی به کره شمالی صورت می‌گیرد. ژاپن به دنبال انجام آزمایش‌های موشکی کره شمالی فشارهای خود را بر این کشور افزایش داده است. پلیس ژاپن صبح روز دوشنبه هنگام ورود به دفاتر گروه‌های شهروندان کره شمالی مقیم ژاپن با برخورد خصمانه آنها روبرو شد. مقام‌های انجمن عمومی شهروندان کره‌ای در ژاپن سعی کردند راه پلیس ژاپن که قصد ورود به دفاتر آنها را داشت سد کنند. پلیس می‌گوید که در حال تحقیق در مورد تلاش غیرمجاز برای قاچاق 60 بسته مواد دارویی به کره شمالی است که 6 ماه پیش رخ داده. یک زن مسن کره‌ای متهم است که قصد قاچاق این بسته‌ها را داشته که یک دکتر به وی داده بوده. مقام‌های گمرک ژاپن این بسته‌ها را مصادره کردند زیرا این زن مجوز صادرات آنها را نداشته. رسانه‌های ژاپنی می‌گویند که این مواد کاربردی دوگانه دارند، هم در پزشکی قابل استفاده هستند و هم در تهیه سلاح‌های بیوشیمیایی. یک سخنگوی انجمن کره‌ای‌ها که خود را آقای جان می‌نامد این خبر را تکذیب کرده است.
رسانه‌های ژاپنی این را می‌گویند، اما این در اصل کاملاً نادرست است.
پلیس به دفاتری در توکیو و نیگاتا حمله کرده. حدود چندین هزار کره‌ای در ژاپن زندگی می‌کنند. بسیاری از این کره‌ای‌ها بازماندگان کارگرانی هستند که طی حکومت استعماری ژاپن بر کره در اوایل قرن 20 به ژاپن آورده شدند. در میان این افراد هزاران نفر وجود دارد که نسبت به کره شمالی احساس همدردی می‌کنند. آقای جان سخنگوی یکی از این انجمن‌های کره‌ای‌ها می‌گوید بررسی این گروه‌ها از زمانی آغاز شد که شینزو آبه نخست وزیر ژاپن شد. شینزو آبه نسبت به پیونگ‌یانگ سیاست‌های نسبتاً سخت‌تری را در پیش گرفته.
تمایل ضدیت با شهروندان کره‌ای در ژاپن پس از به قدرت رسیدن آبه افزایش یافته است.
طی چند ماه گذشته و به دنبال انجام آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی، نگرانی‌ها در ژاپن افزایش یافته. پیونگیانگ همچنین حاضر نشده تا به سوالات ژاپنی‌ها در مورد شهروندان این کشور که چند دهه پیش توسط کره شمالی روبوده شدند پاسخی بدهد. ژاپن محدودیت‌های اقتصادی و تجاری بر کره شمالی اعمال کرده و از ماه گذشته حمل و نقل دریایی به کره شمالی را متوقف ساخته. از زمانی که کره شمالی دست به انجام آزمایش‌های هسته‌ای زده، کره‌ای‌های مقیم ژاپن می‌گویند که با تبعیض‌های جدیدی مواجه شدند و به برخی از ساختمان‌های مربوط به جوامع کره‌ای از جمله مدرسه‌ها حمله‌های خرابکارانه شده است. در ماه اوت پلیس ژاپن یک فرد طرفدار کره شمالی را به اتهام صادرات ماشین‌آلاتی که در ساخت سلاح‌های بیولوژیک کاربرد دارند دستگیر کرد.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
فیلم عصر جمعه ساخته مونا زندی حقیقی، کارگردان جوان ایرانی، جایزه هیئت داوران در جشنواره یونان را دریافت کرد. این فیلم به موضوعی پرداخته که نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورها تابو محسوب می شود. همکارمان شهرام میریان ضمن گفتگو با خانم مونا زندی حقیقی به داستان این فیلم پرداخته است. با هم می شنویم.
من خواستم یه خانواده داشته باشین، دور هم باشین.
دیگه چی هست جونم میخوای؟ این همه ساز سرم کلا گذاشتی بس نیست؟ حالا اومدی یک کلکی دیگه سوار کنی ها؟ میخوای بابا تقلبی دیگه هم درست کنی؟
این بخش کوتاهی از فیلم عصر جمعه اثر خانم مونا زندی حقیقی، کارگردان جوان سینمای ایران است. خانم زندی حقیقی همینک 34 سال دارد و فارغ التحصیل رشته معماری داخلی از دانشگاه تهران است و از 12 سال پیش به این سو با عکاسی، منشیگری صحنه، دستیاری کارگردان و کارگردانی فیلم‌های کوتاه وارد دنیای هنر هفتم شده است. عصر جمعه اولین تجربه سینمایی خانم زندی حقیقی است که به یک مسئله اجتماعی پرداخته است که میتوان آن را تجاوز جنسی در محدوده خویشاوندی نامید. فیلم عصر جمعه از زن جوانی میگوید که نوزادی در بغل دارد و زندانی در تهران آزاد شده است. در صحنه‌های بعد تماشاگر شاهد کار و فعالیت گوناگون این زن برای بزرگ کردن این بچه است. این پسر هنگامی که به نوجوانی میرسد از مادر سراغ پدر را میگیرد و مادر به دروغ میگوید که پدرش برای کار در ژاپن به سر میبرد. پس از آن که بالاخره پسر در میابد که مادر توسط عمویش مورد تجاوز قرار گرفته و او نتیجه این تجاوز است، سر به شورش میگذارد و سر از زندان در میآورد. در زندان است که پسر به بیگناهی مادر پی میبرد و نظرش نسبت به مادر تغییر میکند. فیلم عصر جمعه شامگاه گذشته در چارچوب جشنواره‌ای در یونان جایزه ویژه هیئت داوران را که همانا مجسمه نقره‌ای اسکندر است دریافت کرد. این فیلم چه روز پیش هم جایزه نخست جشنواره جهانی فیلم‌های زنان در آلمان را از آن خود ساخت. پس از اعطای این جایزه در موزه لودویک شهر کلن، خانم مونا زندی حقیقی در پاسخ به این پرسش من که آیا پیشبینی می‌کرد فیلمش در میان 8 فیلم مسابقه جایزه اول را دریافت کند، میگوید
همیشه پیشبینی راجع به این موضوع کمی سخته برای اینکه اصلا دلم نمیخواد هیچ زمینه‌ای داشته باشم و آماده کنم خودمو، ولی خب خیلی خوشحالم اینکه این فیلم مورد توجه قرار گرفته و مطرح شده. برای من خیلی جای خوشحالیه به خاطر اینکه فکر میکنم جدا از اینکه حالا جایزه گرفته، اینکه فکر میکنم موضوعی بوده که جهانی میتونسته باشه و در واقع یه جوری تاثیرگذار باشه و این برای من خب خیلی جالبه.
خانم مونا زندی حقیقی، خودتون بگین که فیلم از چه میگه؟
فیلم در مورد یک تابوی خیلی بزرگیه که در ایران وجود داره و نمیشه راجبش خیلی هم صحبت کرد، که در واقع این برگرفته از فشارهای سنتی و فرهنگی ماست، بیشتر بابت اینکه نمیتونیم این موضوع رو مطرح بکنیم به راحتی، به خاطر اینکه اجتماع و در واقع فرهنگ و سنت ما خیلی نگاه خوشایندی نسبت به این موضوع نداره. بنابراین این یک موضوع پنهانیه که در جامعه همینطور مانده. در واقع نگاهی که به نظر من این فیلم داره نسبت به این موضوع و من خیلی دوستش دارم اینه که قضاوتی راجع به هیچ کدوم از عناصر فیلم نمیشه، یعنی نه قضاوت راجع به کسی که عمل تجاوز انجام داده، نه قضاوت راجع به پدری که دختر رو از خونه بیرون کرده و نه قضاوت راجع به دختری که اومده اینجا و شرایطی رو زندگی کرده.
خانم منا زندی حقیقی، اصولا شرکت فیلم سازان ایران به طور کلی در جشنواره‌های بین‌المللی فکر می‌کنید چه اثری بر روی کارشون بگذاره؟
خیلی فوق‌العاده، یعنی که کسی میاد برای فستیوال خیلی دیدش باز میشه نسبت به فرهنگ.
خانم منا زندی حقیقی، کارگردان فیلم عصر جمعه، شما خیلی ممنونم.
خیلی ممنونم، مرسی.
گفتگوی شهرام میریان را میشنیدید با خانم منا زندی حقیقی، کارگردان فیلم عصر جمعه. و امروز سه‌شنبه 8 آذر ماه 1385 خورشیدی برابر است با 28 نوامبر 2006 میلادی. روز شمار تاریخ را میشنویم.
امروز در تاریخ، هشتم نوامبر 1942،
در این روز بر اثر آتش سوزی در یک کلوپ شبانه در شهر بوستون ایالت ماساچوست آمریکا 491 نفر کشته شدند.
28 نوامبر 1943،
در این روز فرانکلین روزولت رئیس جمهوری آمریکا، وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا و جوزف استالین رهبر اتحاد جماهیر شوروی در تهران دیدار و در مورد استراتژی جنگ جهانی دوم با یکدیگر گفتگو کردند. این رهبران در دیدار از ایران ضمن ملاقات با محمد رضا شاه پهلوی ایران را پل پیروزی خواندند.
28 نوامبر 1960،
در این روز موریتانی با اعلام استقلال از استعمار فرانسه خارج شد.
28 نوامبر 1982،
در این روز نمایندگان 88 کشور جهان در ژنو گرد هم آمدند تا در مورد تجارت جهانی و راه‌های رسیدن به تجارت آزاد گفتگو کنند.
28 نوامبر 1987،
در این روز پرواز شماره 295 خطوط هوایی آفریقای جنوبی در اقیانوس هند سقوط کرد و هر 159 سرنشین آن کشته شدند.
28 نوامبر 1989،
در این روز حزب کمونیست چکسلواکی در پی اعتراض‌های گسترده مردم اعلام کرد به انحصار خود به نظام سیاسی این کشور پایان می‌دهد.
28 نوامبر 1994،
در این روز رای دهندگان در نروژ با شرکت در یک همه پرسی به عضویت این کشور در اتحادیه اروپا رای مخالف دادند.
28 نوامبر 1998،
در این روز مردم آلبانی در یک همه پرسی به قانون اساسی جدید این کشور رای مثبت دادند.
28 نوامبر 2002،
و در این روز بر اثر بمب‌گذاری انتحاری در هتل پارادایز در مومباسا، دومین شهر بزرگ کنیا، 13 نفر کشته و 80 نفر زخمی شدند. مقام‌های آمریکا و اسرائیل یک گروه مرتبط با القاعده در سومالی را عامل این حمله اعلام کردند.
و در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. رئیس جمهوری عراق از ایران کمک خواست. آنگلا مرکر دوباره به ریاست حزب دموکرات مسیحی آلمان برگزیده شد. سازمان امنیت و همکاری‌های اروپا علیه سختگیری‌های اعمال شده بر مطبوعات در آذربایجان هشدار داد. داس براون وزیر دفاع بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد انتظار دارد تعداد زیادی از نیروهای بریتانیایی تا پایان سال میلادی آینده عراق را ترک کنند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به قصد گفتگو در مورد عراق و افغانستان واشنگتن را ترک کرد. مقام‌های بریتانیایی مکان‌های بیشتری را که ممکن است در معرض مواد رادیواکتیو قرار گرفته باشد آزمایش می‌کنند. مخالفت‌های ترکیه با قبرس عضویت آنکارا در اتحادیه اروپا را تهدید می‌کند. فرستاده آمریکایی برای گفتگو در مورد برنامه هسته‌ای کره شمالی به چین رفته است. نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد به سوی شورشیان کنگو شلیک کردند. ناسیونالیست افراطی سرب در اولین روز دادگاه خود حضور نیافت. یک مرد مسلح در تهران دانش آموزان یک مدرسه را برای چند ساعت به گروگان گرفت و به گفته وزیر دفاع بریتانیا تجزیه عراق ثبات منطقه خاورمیانه را تهدید می‌کند. شنوندگان عزیز